بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 13 سطر 6. دلالت و لفظ الموضوعی المطابقه حیث علی تمام معنا وافقه. بحث در اقسام دلالات داشتیم. گفتیم دلالت اگر جلی باشد به 6 قسم تقسیم میشه، که یک قسمش رو ما در منطق مطرح میکنیم و بحث میکنیم. اون 6 قسم عبارت بودن از عقلیه، طبعیه، وضعیه و هر کدومشون یا لفظیه یا غیر لفظیه. البته در بعضی نوشته ها 4 قسم دلالت درست کردن، قسم طبعیش رو نفی کردن و جدونن به عقلی. دلیل هم آوردن، منتها من مناسب نمی بینم این بحث این که مطرحش کنم. در معنی عقلی توسعه دادن، یا اینکه حالا به یک صورتی طبیعی رو به عقلی برگردوندن. منشأ دلالت رو طبع گرفتند، ولی خود دلالت رو طبعی نگرفتند. فرق است بین اینکه منشأ طبع باشد یا دلالت طبعی باشد. آیا وقتی ما صرفه میکنیم طبیعت من دلالت میکند بر درد، یا این صرفه منشأش طبیعت منه ولی دلالت به فهم عقله؟ عقل ما میفهمه که این صرفه کاشف از اون درد سینه است. طبیعت دلالت نمیکنه، عقل دلالت میکنه، عقل ما رو هدایت میکنه، نه طبیعت. حالا کار نداریم، این حرف درسته غلطه دیگران گفتن، ما داریم کتاب مرحوم سبزواری رو میخونیم. ایشون 6 قسم کرده و معروف هم همینه. بله، شکی نیست در همه دلالات عقل هست، منتها یه جا اصلا طبیعت دخالت نداره در دلالت. طبیعت منشأ دلالت هست ولی خودش دلالت نمی کنه. بگذاریم، ولی من میخواستم اصلا وارد این بحث نشم. حالا یواش یواش اشکال شما دوباره ما رو میکشه تو این بحث. بس مناسب اینجا خیلی نیست، مناسب بعضی کتب بالاتره. من هر بحثی رو تو این کتاب مطرح نمی کنم، چون کتاب تقریبا به نظر می رسه جز کتاب های ابتداییه. یعنی باید برای کسانی که هنوز ذهنشون انس به خیلی مطالب نگرفته مطرح بشه. اگه من بخوام وارد این مباحث مفصل بشم قبل از اینکه اصل مطلب به ذهن بیاد، تحقیق در مطلب میخواد بشه و این مناسب نیست. این مطالب باید برای کتاب های بعدی باشه. دلالت لفظی وضعی رو که ما از بین این 6 دلالت انتخاب کردیم و گفتیم در منطق باید بحث کنیم، این دلالت رو اینطور معلوم میکنم: کون و لفظ. یعنی لفظ این چنین باشد. این چنین بودن کی به لفظ میده؟ واضح این چنین بودن رو به لفظ میده. یعنی اگر واضح این حالت رو برای لفظ درست نمیکرد، لفظ دلالت نمیکرد. کار واضح باعث شده که لفظ چنین کونی پیدا کند. پس دلالت این لفظ به کمک وضع واضح میشود یعنی میشه دلالت وضعی. بعد میگه ایشون دلالت وضعی اینطور معلوم میکنه که لفظ این چنین باشد که با شنیدنش معنایش در ذهن ما بیاید منتها به توسط وضع، یعنی اول عالم وضع باشم بعدن لفظی که معنایش رو میدونم بشنوم، اون وقت این لفظ من با اون علمی که به وضع دارم دلالت بر معنا میکنه. دلالت همون بودن لفظ است به این حالت. اینم توضیح زیادی نمیخواد چون دیروز تون خوندمش، خواستم یه خود تکرارش کنم. بحثی که میخوام امروز شروع کنیم اینه که دلالت لفظی وضعیه به سه قسم تقسیم میشه: دلالت مطابقه، دلالت تضمن و دلالت التزام. هر یک از این ستا رو میخوام الان معنا کنیم. اگر لفظ دلالت کرد بر تمام معنا، به عبارتی دیگر دلالت کرد بر معنایی که موافق لفظ است، این چنین دلالتی رو میگیم مطابقه. یعنی دلالتی که در اون دلالت دال با مدلول مطابق است، لفظ با معنا موافق است و تمام معنا دلالت میکنه و تمام معنا هم موضوع له این لفظه، پس این لفظ در دلالتش مطابق است با آنچه که برای اون چیز وضع شده بود. به همین مناسبت هم بهش میگن مطابقه. دلالت مطابقه یعنی دلالتی که در اون دلالت دال با مدلول موافقت داره. مدلول کل معناست، دالم بر همین کل معنا داره دلالت میکنه، پس دال و مدلول موافق همن، مطابق همن، لذا اسم این دلالت گفتیم دلالت مطابقه. اما دلالت تضمن دلالت لفظ است بر جزء معنا، یعنی لفظ رو واضح وضع کرده برای معنایی که اون معنا جزء داشته. حالا ما لفظ رو در کل معنا به کار نمیگیریم بلکه در جزء به کار میگیریم. این لفظ دلالت میکند بر جزء معنا، این دلالت میگیم دلالت تضمن، یعنی دلالت لفظ بر آنچه که در ضمن معنا هست، نه بر همه معنا، بر آنچه که در ضمن معناست بهش میگیم دلالت تضمن. گاهی هم برای معنا لازمی وجود داره که وقتی ما لفظ رو میگیم اون معنای لازم رو اراده میکنیم. در چنین حالتی لفظ دلالت میکند بر اون لازمی که خارج از معناست، جزء معنا نیست، خارج از معناست ولی لازم معناست، یعنی از معنا جدا نمیشه. این دلالت میگیم دلالت التزام، که اینا روشنه، علت نامگذاریش هم به التزام روشنه. مطالبی هم باقی مونده که من در وقت خوندن عبارت توضیح میدم، به همین مقدار اکتفا میکنم. صفحه 13 هستیم، سطر 6. دلالت و لفظ الموضوع، دلالت لفظی که وضع شده برای معنا، برای معنایی، دلالت لفظی که وضع شده برای معنایی، اون دلالت دلالت مطابقه است. چه دلالت مطابق است؟ با چه شرطی این دلالت دلالت مطابق است؟ حیث و علا تمام معنا، آنجا که این دلالت بر تمام معنا باشد. حیث و علا تمام معنا یعنی حیث و که این دلالت بر تمام معنا باشد، آنجایی که دلالت بر تمام معناست آنجا دلالت دلالت مطابق است. کدوم معنا؟ معنایی که این صفت دارد وافقهو، یعنی وافق این معنا اون لفظ رو، یعنی مطابق با لفظه، لفظ وضع شده برای این معنا، حالا این معنا رو هم ما مدلول لفظ قرار دادیم، همین معنایی که موافق و مطابق با لفظه، نه جزء معنا رو، نه لازم معنا رو، خود معنایی که مطابقه. پس وافقه ها رو صفت گرفتم برای معنا، جمله توی علا تمام معنا تمام میشه. عبارت اینطوره: دلالت دلالت مطابقه است آنجا که این دلالت بر تمام معنا باشد. وقت میگیم تمام معنا کدوم؟ میگه معنایی که موافق با لفظ باشه. وقت بر تمام این معنا اگر دلالت حاصل بشه، چون دلالت بر چیزی میشود که مطابق لفظ است، بهش میگیم دلالت مطابقه. و فهم منه، از این تفسیری که من برای دلالت مطابقه کردم دانسته شد وجه تسمیه این دلالت به مطابقه. روشن شد که چرا اسمش رو گذاشتیم دلالت مطابقه، چون لفظ با معنا یا به عبارت دیگه دال با مدلول کاملا مطابقه. بله، من شعر رو ندیده بودم. دلالت و لفظ بدت مطابقتن، بدت یعنی آشکار شده. در شرحش داره دلالت و لفظ هی المطابقه، دو تا نسخه است حتما. چی فرمودین؟ فرمودین تو نسخه دیگه همه نسخه ها بدت در شعر آمده، هی در شرح آمده. بله، از نظر معنا یکیه، خیلی فرق نمی کنه، از نظر لفظ فرق می کنه. و ما مبتداست، تزمنن وسم خبرشه. عبارت اینطوره: ما کنایه از دلالته، و دلالتی که بر جزء از معنا باشد تزمنن وسم، تزمن نامیده شده، تزمن علامت گذاری شده، یعنی اسمشو گذاشتیم تزمن. عبارت رو توجه کنید: دلالتن، ما دلالتون علل جزء من المعنا. معنا یعنی مزنله. حالا اگر دلالت بر جزی از این معنا باشد، این دلالت تزمن نامیده میشه. بعد مرحوم سبزواری برای جز صفت میاره، این الذی صفت معنا نیست، صفت جزه. الذی فی ضمن الکل، یعنی جزئی که در ضمن کله. به نظر میرسه که این وصفی که مرحوم سبزواری آورده توضیح واضحاته. خب معلومه جز در ضمن کله، گفتن نداشت. ولی نه، ایشون با این قید میخواد از یه مطلبی احتراز کنه. گاهی لفظ هم برای معنایی وضع شده، هم برای جزء اون معنا بس شده، هر دو موزون هم. وقت ما اگر لفظ رو در اون جزء به کار بردیم، اگر به عنوان این که این جزء در ضمن کله به کار بردیم، دلالت تضمن میشه. اما اگر به این عنوان به کار بردیم لفظ رو در جزء، که این جزء موزون لهه، این دلالت مطابقه میشه نه تضمن. پس باید عنوان فی ضمن الکل بودن رو حفظ کنیم، یعنی چون این جزء در ضمن کله، اگر مدلول قرارش دادین دلالتتون تضمنه، اما اگر این جزء رو به خاطر اینکه موضوع لهه مدلول قرار دادین دلالتون مطابقه میشه. مثال میزنن، عالم لفظیه، هم وضع شده برای عالم عنصر، هم وضع شده برای عالم افلاک. بر هر دو عالم گفته میشه، عالم عنصر گفته میشه، عالم پرکم گفته میشه، بر کل عالم هم وضع شده، یعنی بر اعم از عنصر و پلک، از زمین تا آخر پلک نهم که هم عنصر درش هست هم فلک درش هست. به تمام و به این مجموعه گفته میشه عالم، به جزءش هم که عنصر تنهاست یا فلک تنهاست گفته میشه عالم. پس عالم دو تا وضع داره، یک وضع برای مجموعه، یک وضع هم برای جزء. حالا اگر من این عالم رو در عالم عنصر استعمال کردم، نه به عنوان اینکه عنصر جزئی است از مجموعه، بلکه به عنوان اینکه این عنصر موضوع له عالمه، خب استعمال عالم در موضوع له یعنی در این جزء باعث میشه که عالم دلالت بر این جزء بکنه، منتها به دلالت مطابقه نه به دلالت تزمن. دلالت تزمن موقوف بر این است که من اگر این لفظ رو در جزء به کار بردم، به عنوان این که این جزء جزء است به کارش ببرم، نه به عنوان این که این جزء یه موضوع له دیگری است مثل کل که موضوع له بود. اگر به اون عنوان این لفظ در این جزء به کار بره، این دلالت دلالت تزمن نیست. پس این قیدی که مرحوم سبزواری آورده قید به جایی است برای احتراز از اون دلالت که فکر میکنید تزمنه ولی در واقع مطابق است، برای احتراز از اون دلالت این قید آورده. الذی یعنی جزئی که در ضمن کل است، نه جزئی که موضوع له است مستقلا. اگر دلالت کند لفظ بر جزء معنا، اون جزئی که جزء کل است و در ضمن کل است دلالت می شود تزمن. اما اگر دلالت کند بر جزء، جزئی که مستقلا موضوع له، دلالت دیگه تزمن نیست، دلالت مطابق است. مجاز میخواد خارج کنه. بحث ما در دلالت ها، نه دلالت حقیقی. مطلق دلالت مورد بحث ماست که حقیقت بشه چه مجاز، اصلا کاری به حقیقت مجاز نداریم اینجا. ما میخوام دلالت رو تقسیم کنیم، چه حقیقی باشه چه مجازی، میخوام تقسیمش کنیم به مطابقه با تزمن و التزام. حالا شاید بعضی‌ها دلالت تزمن التزام و مجازی بگیرن، ولی اصلا ما کار به این چیزا تو این بحث نداریم. اصل دلالت برای ما مطرحه، دلالت بر کل است یا بر جزء است یا بر خارج است، این سه تا. دلالت بر کل باشد میشود مطابقه، دلالت بر جزء باشد میشود تزمن، دلالت بر خارج باشد میشود لازم التزام. وقتی ایشون نمیتونه دلالت مجازی رو خارج کنه، بحثش در دلالته، نباید دلالت مجازی رو خارج کنه. چه دلالت مجازی باشه چه حقیقی باشه، چون داخل در بحث دلالت باید اراده کنه، نمیتونه خارجش کنه. این که من عرض میکنم در کتب دیگه آمده، در این کتاب نگفتن، در کتب دیگه مصنف ها قید آوردن، این قید رو توضیح دادن که برای چی آمده. تو اینجا من محشری ندیدم توضیح بده، ولی در بعضی کتاب ها چرا، مثلا در حکمت الاشراقی در جای این قید رو میارن، شارو توضیح میده، میگن قید به این جهت آمده. من از اونجا دارم میارم، اینجا من ندیدم کسی شرح بده، شاید هم داده باشن ولی من شاید در اختیارم نیست. این قیدی که در اینجا آمده خارج میکند دلالت بر جزء را که مطابقی باشد. اونم دلالت بر جزءه ولی مطابقیه. چرا؟ چون به عنوان جزء از کل نیست. ولی
به وضع خودش، چون میگیم یه وضع دیگه
طبق وضع خودش مطابقه، ما همینو میگیم دیگه، این دیگه تزمن نیست، باید خارج بشه. دل الان استعمال لفظ جز هست ولی تزمن نیست، پس باید خارجش کنیم دیگه. استعمال لفظ در جز هست ولی مطابقه است، پس اگه بذاریم این داخل در تعریف تزمن بشه، تعریف تزمن مانع اغیار نمیشه. اینو بعد از تعریف خارج کنیم تا تعریف مانع اغیار بشه. اونجایی که کلو میگین جزو قصد میکنین، دلالت مجازیه، ولی دلالت هست وز میکنن به مجاز بینش کار نداریم.
اونجا هم تزمونی
ولی مجازه، یعنی لفظ به لحاظ موضوع لحش در موضوع لح به کار نرفته، در جز موضوع لح به کار رفته، اینجا میشه مجاز، علاقه جز کله. نه اون درسته، در جایی که دلالت مطابقی هم باشه میتونیم دلالت مجازی داشته باشیم.
دلالت تزمونیه که ما میگیم در ضمن دلالت مطابقی میتونیم دلالتی بر اون که در ضمنش هست هم وجود داره، حالا کار نداریم که آیا این واژه اینو استعمال کرده یا نکرده، اصلا به کار نداریم،
کار نداریم. ولی حالا اگر استعمال در جز شد
میشه مجاز،
باشه مجازی. دلالت در کجا؟
کلی رو گفته باشم ولی قصدم جز باشد، با قرینه‌ای که ذکر کرده باشم، این دلالت لفظ کل بر جز به استعمال بر واژه چه دلالت مطابقی
یا حقیقی؟
مطابقی میشه ولی مجازی، مطابقی غیر حقیقی میشه.
من متوجه نشدم شما دارید اشکال میکنید و تایید میکنید. همین دارم از میکنم، دلالت به مجاز و حقیقت کار نداره، این اول عرض کردم، دلالت به حقیقت و مجاز کار نداره، چه مجاز باشد چه حقیقت باشد دلالت داره انجام میشه. الان بحث ما هم در دلالته، اون استعمال گاهی حقیقی است گاهی مجازی، اون به بحث ما الان ارتباط نداره. شما الان دلالت، وقتی دلالتون دلالت تزمنی باشه، استعمالتون استعمال مجازیه. دلالت تزمن مطابقیه؟ دلالتش مجاز نیست مسلم، بله دلالت مجاز نیست، مجاز وصف دلالت نیست، لفظ یا دلالت میکنه یا دلالت نمیکنه، نمیشه گفت حقیقتا دلالت میکنه یا مجازا دلالت میکنه، اصلا مجاز و حقیقت وصف استعماله، وصف دلالت نیست. دلالت همه جا حقیقته، دلالت اگه هست حقیقت، اگر نیست نیست. امر دلالت دائره بین نیست و هسته، نه دائره بین مجاز و حقیقت، اون امر استعماله که دائره بین مجاز و حقیقته. بله دلالت یا خفیه یا جلیه، هر کدوم که باشه بالاخره دلالت دیگه، یا هست یا نیست.
این صفت دلالت هست و صفت استعمال که نیست که شما فهمیدید و دوش مجاز،
اصلا ربطی به استعمال نداره. این سوال شد من دارم جواب میدم.
نه منظور یه استعمال دیگه. ما لفظی که تو مطابق استعمال کردیم تو به ذهنش هم دلالت میکنه، به خارج لازمش هم دلالت.
اگه در چی استعمال شدی؟
یه استعمال به قول ایشون حقیقیه. وقتی من استعمال کردم لفظو در کل، به ذهنش هم دلالت میکنه، به خارجی هم که ازش جدا نمیشه به اونم دلالت. یه استعمال مجازی نداره، یه استعمال حقیقی هم هست.
یعنی وقتی دلالت با مطابقه، دلالت مطابقه دارد، دلالت تزمن و التزام هم در ذهن نشست، اونو بعدا میگی، اونو بعدا میگی، بعدا انشالله میاد که جایی که
مجاز نداریم. این مجاز که شما فرمایید یعنی جدا استعمال کنیم، استعمال کنیم لفظ رو مطابق ذهنش ارادی کنیم، میشه از هم چیزی؟
یعنی استعمال کنم لفظ رو در
انسان استعمال کنه، فقط در جز.
بله
میشه؟
بله جی میشه. تزمن تنها میتونید شما داشته باشید. منتها اون وقتی که تزمن دارید مطابقه هم داشتید. الان ببینید شما چه اراده کردید. لفظ موضوع للکل رو گفتید و جز رو اراده کردید. لفظتون الان با اون توجه به ارادتون داره دلالت میکنه بر جز. این میشه مجاز. استعمالتون میشه مجاز. و ما علا خارج المعنا التزامون. ما علا خارج المعنا میشه مبتدا، التزامون میشه خبرش. ما هم کنایه از دلالته. دلالتی که بر خارج معنا باشد، معنا همون موضوع لهه، منتها شما لفظ رو دال بر موضوع له نگرفتید، بر چیزی که خارج از موضوع لهه دارین دلالتش میدید. این چنین دلالتی که دلالت لفظ است بر خارج از معنا، این دلالت التزامی نامیده میشه، به شرطی که اون امر خارجی که خارج از معناست، خارجی نه این در مقابل ذهنی نیست، خارج یعنی خارج از این معناست، اونی که خارج از این معناست با این معنا لزوم داشته باشه، ارتباط محکمی داشته باشه که نتونه منفک بشه از این معنا. صرف ارتباط کافی نیست، دلالت رو التزامی نمی کنه. امری که خارج از این معناست ممکنه امری باشه لازم این معنا، ممکنه امری باشه که بتونه مفارقت کنه از این معنا. اون امری که مفارقت می کند، خارجی است که مفارقت می کنه، دلالت لفظ بر اون امر مفارق دلالت التزام نامیده نمی شه. دلالت لفظ بر اون امری که لازم معناست دلالت التزام نامیده می شه. یعنی باید اون مدلول از معنا منفک نشه، اون وقت لفظ به جای اینکه بر معنا دلالت کند، اگر بر اون لازم دلالت کرد میشه دلالت التزام. البته در ضمنش دلالت بر معنا میکنه، لفظ دیگه در اختیار ما نیست، وقتی میگیمش دلالت بر معنا میکنه، ولی ما اراده میکنیم که دلالت کند بر لازم، این میشه دلالت التزام. میفهمد دلالت بر خارج معنا التزامون، یعنی دلالت التزامی است با این شرط، ان لزم الخارج للمعنا، اگر اون خارج لازم معنا باشد، معنا یعنی موضوع له، اگر اون امری که خارج از این معناست مفارق از این معنا نباشه بلکه لازم این معنا باشه، یعنی این معنا رو از این معنا منفک نشه. یه مطلب لغوی رو عرض بکنم که البته بسیار مهمه و اگر رعایت نشه خیلی جاها اشتباه پیش میاد. اینجا گفته این لزم الخارج للمعنا، اگر میگفت این استلزم المعنا للخارج اونم درست بود. همیشه شما لزمه رو یا یلزمه رو به اون لازم اسناد میدید، استلزمه رو یا التزمه رو به ملزوم نسبت میدید. مثلا میگید که الشمسو یستلزم الحراره یا تستلزمو، الشمسو تستلزم الحراره. اما الحرارتو تلزم الشمس، میخوام مثل ابن سینا باشم مذکر مؤنث رعایت نکنم. بله بله. پس بگیم الشمسو تستلزم الحراره یا الحرارتو تلزم الشمس. وقتی میخواد فاعل رو اون لازم قرار بدید، یلزمه و تلزمه و اینا رو بیارید. وقتی فاعل رو اون ملزوم قرار میدین تستلزم رو بیارید یا تلتزم رو بیارید. و این نکته مهمه، خیلی هم نویسندگان رعایت میکنن، ما گاهی توجه نمی کنیم و وقتی توجه نکنیم خیلی شبهه برام پیش میاد. اینجا ایشون گفته لازمه نه استلزمه، لازمه رو به خارج نسبت داده، پس معلوم میشه اون خارج لازم است، اون معنا ملزوم است. ملزوم به معنای سببه، لازم به معنای مسببه. حالا می فرماد لزوم گاهی عقلیست گاهی عرفیست. با این توضیحاتی که عرض کردم، حالا مثالی که میگم توجه کنید. گاهی ما اما رو اطلاق میکنیم، این اما دلالت میکنه بر بصر. چرا؟ چون بصر لازم اماست، اما لزومش لزوم عقلیه. بصر لازم است اما ملزوم است. علتم اینه که شما اما رو بدون بصر نمیتونید تعقل کنید. هرگاه اما گفته شد، تصور اما لازم دارد تصور بصر رو، پس تصور اما میشه ملزوم، تصور بصر میشه لازم. یا خلاصش کنید، اما میشود ملزوم، بصر میشود لازم، و حاکم به این لزوم هم عقله. عقل میگوید اما رو نمیشود بدون بصر تصور کرد، پس لازم میشه بصر و ملزوم میشه اما. حالا اگر کسی لفظ اما رو به کار برد، در ذهن من بصر نقش بست که بایدم ببنده بلا اما روشن نمیشه، این دلالت میشه دلالت التزام. من برای فهمیدن کلمه اما و معنای واقعی اما باید بصر رو که لازم اماست بفهمم، لازم تصور اماست نه لازم اما، اون رو باید بفهمم. وقت لفظ اما داره دلالت میکند هم بر کوری، هم بر بله دلالت میکنه بر کوری، که کوری یعنی بیچشمی نابینایی. همین بیچشمی نابینایی ما رو یاد بصر میندازه، بل ملازمه، یعنی انفکاک هم نداره. اون وقت اما بر بصر دلالت میکند به دلالت التزامی. نه بصر، نه اما رو میگویم بصر رو اراده میکنم، اون یه بحث دیگه است، اون بحث استعماله که حالا یا جایزه غلط. اما رو میگویم، این اما بر بصر دلالت میکنه، یعنی در ذهن من، دلالت تو ذهن من میخواد انجام بشه، در ذهن من علمی منشأ علم دیگر میشود، علم به بصر منشأ علم به اما میشه. من الان میخوام این لفظ رو دال کنم بر بصر تا از طریق بصر اما روشن بشه. اینجا میگن دلالت، دلالت التزامه، یعنی دلالت اما نه استعمال اما، دلالت اما بر بصر دلالت التزامه، یعنی دلالت میکند اما بر بصری که لازمه اماست، لازمه کوریه. اگر من اما رو گفتم کوری اراده کردم میشه دلالت مطابقه، اگه اما گفتم، البته اراده کردم تسامح بودا، دلالت کرد، دلالت کرد بر کوری میشه دلالت مطابقه، دلالت کرد بر بصری که لازم کوریست میشه دلالت التزام. البته بصر در خارج لازم اما نیست، همونطور که عرض کردم در علم لازم اماست. این اگه اما رو بخواد بدونید باید بصر رو بدونید. این مثال برای لزوم عقلی. اما لزوم عرفی، لزوم عرفی اونجاست که عرف حکم به لزوم میکنه، عقل حکم به لزوم نمیکنه. مثلا هرگاه شما حاتم رو بشنوید این دلالت میکند بر جود کرم، اما این دلالت به خاطر این است که بین جود کرم و حاتم لزوم عرفی برقراره، نه لزوم عقلی. عرف هست که میگه جود از حاتم و حاتم از جود جدا نمیشه، حاتم میشه ملزوم، جود میشه لازم، و این لازم هم لزومش عرفیه. باز هم اگر شما حاتم گفتید و جود به نظر آمد، این میشه دلالت التزام، با اینکه لزوم لزوم عرفیه، لزوم عقلی نیست، بازم دلالت التزامه. عقلن و عرفن، این عقلن و عرفن قید لازم است. این لازم الخارج و للمعنا، چه لزوم عقلی چه لزوم عرفی. اشکالی در اینجا مطرحه و اون اینه که شما هر سه دلالت رو دلالت وضعی نامیدید، هم دلالت مطابقه رو، هم دلالت تضمن رو، هم دلالت التزام رو، با این که واضح فقط لفظ رو برای تمام معنا وضع کرده، برای جزء معنا یا لازم وضع نکرده. دلالت وضعی دلالت لفظ است بر تمام معنا، چون واضح در این دلالت دخالت داشته. اما دلالت لفظ بر جزء معنا که به وضع ربط نداره، واضح که لفظ رو برای جزء وضع کرده بود. همچنین دلالت لفظ بر لازم اونم به وضع کاری نداره، چون واضح لفظ رو برای لازم وضع نکرده بود. پس چرا اینو میگید دلالت وضعی؟ چرا این دوتا رو میگید دلالت وضعی؟ دلالت وضعی فقط دلالت مطابقه است، دلالت تضمن و دلالت التزام وضعی نیستند. البته اینو اضافه بکنم، دلالت تضمن و التزام عقل درش دخالت داره، معترض اینو نمیخواد بگه. عقل در دلالت تضمن التزام دخالت داره بیش از دخالتی که در دلالت مطابقه داره. در دلالت مطابقه فقط کافیست که من معنا رو بدونم، موضوع له رو بدونم، اما در دلالت التزام و تضمن باید عقل من جز رو جدا کنه، خارج لازم رو هم جدا کنه، دخالت میکنه توی فهم، توی دلالت. اونو کار نداریم. ولی در هر صورت چرا شما دلالت تضمن و التزام رو وضعی نامیدید، در حالی که به ظاهر وضع دخالتی تو این دلالت نداره؟ ایشون جواب میده ما وضع رو توسعه میدیم، یک وضع بالاصاله داریم، یک وضع به تطفل داریم. یعنی گاهی لفظ رو وضع میکنیم برای این معنا، این وضع میشه وضع بلساله. گاهی به توفیل این معنا یه چیزایی هم پیش میاد، وضع برای اون چیزها هم کنهو هست، وضع برای توفیلی. خب ایشون میفهمد وقتی وضع کرد وضع لفظ رو برای معنا، اون توفیلی معنا هم کنهو موزون له میشه. توفیلی معنا یعنی جزء معنا یا لازم معنا، این هم دیگه حواشی معنون، دنباله های معنون دیگه. لفظ رو بالاصاله وضع کرده برای این معنا، به طور تطفل وضع کرده برای توفیلی های معنا، یعنی برای جزء یا برای التزام. پس ولو واقعا و اصالتا وضعی برای جزء یا وضعی برای لازم حاصل نشده، ولی به توفیل اون وضعی که برای کل شده کأنه وضعی برای جز یا وضعی برای لازم هم شده. به این مناسبت ما اون جز یا لازم رو هم مدلول وضعی قرار میدیم و دلالت رو بر این دوتا دلالت وضعی میگیریم. ترجیح کار نداریم و هر دوش هست. چرا وضعی نامیدیمش؟ همه جا گفتن حالا ترجیح دادنش کار نداریم. آیا دلالت وضعی صادقه در اینجا یا نه؟ دلالت وضعی صادقه. حالا کسی میگه من نمیخوام اسمشو وضعی بذارم، حرف دیگریست. اینجا دلالت وضعی صادقه اگر شما وضع رو تعمیم بدید. بله اگه وضع رو منحصر کنید به وضع بالاصاله، اینجا دلالت وضعی نیست. ولی دلالت وضعی رو وضع رو اگه توسعه بدید، اینجا دلالت وضعی است. حالا عقلی بودنش ترجیح داره، وضعی بودنش ترجیح داره، اون یه بحث دیگه است. ما الان تو اون بحث نیستیم. ما فقط میخوام بگیم چرا شما اسم این دلالت رو بشین دلالت وضعی، چرا کلمه وضعی رو در موردش به کار بردید. وضعی هم توجه میکنید که یا شایی نسبته، یعنی منصوب الالوز، لذا ایشون هم میگم نسبت و ثلاثه الالوز. چرا هر سه دلالت رو به وضع رو نسبت میدی؟ یا این نسبت میاری میگی هر سه منصوب به وضع، با اینکه یکیش منصوب به وضع، اون دوتا دیگه منصوب نیست. جواب میده که یکیش منصوب به وضع است بالاصاله، دوتا دیگهش منصوب به وضع است به تطفل. تسمیه گفته؟ این اصلا نسخه اینطوره یا اینکه؟ حالا تسمیت و سلاسه بلوز بلوزیه، تسمیت و سلاسه بلوزیه لنه اونا ببیند. حالا اگه نسخه هست یا تفسیر هر کدومش هست درسته، ولی نسخه ما اینه و نسبت و سلاسه الالوز، این سه تا دلالت رو نسبت دادیم به وز، یعنی هر سه رو وضعیه نامیدیم با یای نسبت. چرا؟ لأنه ضمیر لأنه به وز برمیگرده، لأن الوز اعمن من الاصاله و تطفل، اون وقت اصالش دلالت با دلالت مطابقی مناسبه، تطفلش با اون دو تا دلالت دیگه مناسبه. بله چرا هر سه رو شما به اسم عام مینامید میگید دلالت وضعیه؟ بله نسبت هم هست، اسم هم میذارید دیگه رو هر سه دلالت، اسم عام میذارید، میگید که دلالت وضعیه. تسمیه هم عیب نداره، منطقه به نظر میرسه که نسخه خودمون بهتره. اون نسخه تسمیه توجیه داره، باطل نیست، ولی این نسخه ما بهتره. وستلزما الاولا، ضمیر استلزما بر میگرده به تضمن و التزام، الاولا هم یعنی مطابقه، اونی که اول ذکر کردیم. دلالت تضمن و التزام مستلزم دلالت مطابقه است. اینجا کلمه مستلزم آورده، یعنی دلالت تضمن و التزام ملزومه، دلالت مطابقه لازمه. هرگاه ما دلالت تضمن آوردیم، دلالت التزام آوردیم، دلالت مطابقه هم هست. نمیشه شما یه جا دلالت تضمن ببینید دلالت مطابقه رو نبینید، نمیشه دلالت التزام رو ببینید دلالت مطابقه رو نبینید. همه جایی که دلالت تضمن و التزام اتفاق میفته دلالت مطابقه هم هست. نه استعمال ها، ممکنه مثلا من در جز استعمال کرده باشم، در لازم استعمال کرده باشم، وقتی این دلالت استعمال مطابقی نیست، ولی دلالت هست چون دلالت در اختیار من نیست. من وقتی این لفظ رو میارم و این لفظ داره جز رو افاده میکنه، خب کلم داره افاده میکنه. وقتی داره اون لازم معنا رو افاده میکنه، خود معنا رو افاده میکنه. پس هر جا که دلالت تضمن و التزام تحقق پیدا کنه، دلالت مطابقه هم تحقق پیدا میکنه. بنابراین باید گفت دلالت مطابقه و دلالت التزام، مطابقه رو اشتباه گفتم، دلالت التزام و تضمن ملزوم دلالت مطابقه یا مستلزم دلالت مطابقه هستن، اما عکسش نیست. حالا برعکسش رو بعدم توضیح میدم.
این هر جا که میگیم یعنی کجا؟ هر جا که دلالت التزام و تضمن هست.
ببینید دلالت تضمن در جایی است که مدلول مرکب باشه، دلالت التزام آنجایی است که مدلول دارای لازم باشه. حالا چه این مدلولی که دارای لازمه بسیط باشه چه مرکب، دلالت تزمان اونجاییست که مدلول مرکب باشه، چه لازم داشته باشه چه نداشته باشه. دلالت التزام اونجاییست که معنا لازم داشته باشه، چه اون معنا مرکب باشه چه نباشه. خب حالا شما لفظ رو اطلاق کردید و دلالت تزمان حاصل شد، یعنی دلالت بر جز شد. خب این جز در ضمن کل بود، دلالت بر کل هم اتفاق میفته. اگر لفظ رو اطلاق کردید لازم رو اراده کردید، لازم مفهوم شد، خب این لازم ملزوم هم داره، قهرن دلالت مطابقی هم حاصله. نمیگیم هر جا تزمان و التزام با هم واقع شد مطابقا واقع میشه، میگیم هر جا تزمان تنهایی واقع شد مطابقا میاد، التزام هم تنها واقع شد مطابقا میاد، این دوتا با هم هم واقع بشن مطابقا میاد. اونجا که تزمان واقع میشه معلوم میشه جزئی هست و معنا مرکبه. خب وقتی جز تونست مدلول لفظ بشه، مرکب هم میتونه مدلول بشه. اونجا که لازم شی لازم داره، ما لفظ رو اطلاق کردیم لازم به ذهن آمد، دلالت شد دلالت التزام، در ضمن این لفظ ملزوم هم که داره، اون ملزوم هم بر ملزوم هم دلالت میکنه. اون عکس رو اگه من توضیح بدم این مطلب بهتر روشن میشه که یه جایی ما دلالت مطابقه داریم تزمان نداریم، اونجایی که معنامون بسیط باشه دلالت مطابقه میاد، اما چون معنا جز نداره دلالت تزمان نمیاد. یا اونجایی که شی لازم نداشته باشه، ما وقتی که لفظ گفتیم دلالت مطابقه میاد دلالت التزام نمیاد، اما اگر بخوایم دلالت التزام و تزمان بیاریم حتما مطابقه میاد. این مطلبش گفته شد و توضیح شد، تطبیق متنی شد. اگرم مثال لازم داشته باشه مثالش انشالله بمونه برای جلسه بعد.